أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جيل.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. روايتي رو در همون زمينه اوقعیت فعل نسبت به قول و اینکه فعل اشد و تأثیرن هست از قول، اینجا بخوانیم از کافی شریف هست. بله از کافی شریف هست. اونجا دارد که ان العالم اذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصفا. این روایت محضر مبارکتون که خب میگد که اگر عالم بخواهد که موعظش اثرگذار باشد و اثر ماندگاری داشته باشد، این باید که قول او و موعظه او مشفوع باشد به عمل او. البته از این ما اوقعیت رو نمیتونیم استفاده بکنیم، بلکه این همون شقی است که عرض کردیم. گاهی اوقات قول و فعل باید مقرون به هم باشند، همراه با هم باشند تا اون اثرگذاری رو داشته باشد. ولی به هر حال اینم جزء همون روایاتی است که در اون بحث میشه استفاده کرد. من یه مقداری یه نکته‌ای رو باید توضیح بدم، چون جلسه قبل دیروز که مطلب گفته شد، اون مقدمه‌ای که گفته شد، اون تقسیمی که ما داریم در باب دلالت تصرف و فعل معصوم، اینجا رفقایی که پارسال تو این بحث نبودن، لذا سلام می‌کنم، رفقایی که پارسال در این بحث نبودن، اینجا یه مقدار این مسئله براشون ابهام داشت. من اون تیکه آخرش رو یک بار دیگه عرض می‌کنم که این ابهام احیاناً برطرف بشه از ذهن سروران معظم. اونجایی که ما عرض میکردیم که فعلی از معصوم علیه السلام صادر شده، قرینه هم که دلالت بکند که این فعل از اختصاصات معصوم هست نداریم، فلذا این تحت همون عنوان قاعده اشتراک احکام میان معصوم و غیر معصوم قرار میگیرد. خب حالا این فعل گاهی اوقات حتی قرینه‌ای که بیاد اون رو تبیین بکنه و توضیح بده هم نیست که ما بدونیم که آقا مثلا بر اساس این قرینه این فعل عرض محضرتون که آیا واجب بوده، آیا مستحب بوده، یا این کاری که معصوم ترک کرده از باب حرمت ترک کرده، از باب کراهت ترک کرده. اینها برای ما روشن نیست، مشخص نیست که چرا معصوم علیه السلام این کارها رو انجام داده. در اینجا اولا و به ذات باید اکتفا بکنیم به قدر متیقن. شما ها با هم جایی هستید که میایید؟ بله. خیلی خوب، اصلا بگید ما هم بیاییم اگر جای خوبیه. تنها اصلا صلاح نیست. چجا؟ صبح پناه من آقایم درس امروز بریم. از این وقت امروز که گذشتی از فردا محضر مبارکتون که خب اگر قرینه‌ای هم نبود که مبین وجه اون فعل باشد، عرض کردیم که اینجا ما باید به قدر متیقن اکتفا بکنیم. خب حالا که میخواییم به قدر متیقن اکتفا بکنیم، اینجا قدر متیقن‌هایی مطرح است. یعنی درست میگیم قرینه ای نیست، ولی به هر حال این فعل یه ویژگی هایی دارد که سبب میشه ما با تعدد قدر متیقن مواجه بشیم. خب اینجا تقسیم میکردیم، میگفتیم اگر فعل عبادت بالمعنی الاخص هست، خب در اینجا ما نتیجه میگیریم که این کار طبیعتا معصوم به حکم اسمتش از او حرام سر نمیزند. و در عبادات بالمعنی الاخص عدم الحرمه مسابقه با مشروعیت، عدم الحرمه مسابقه با مشروعیت هست. این که معصوم علیه السلام بیان الان قبل از ظهر آمدن اینجا وایساده دو رکعت نماز بخونه، خب این قطعا به ضروره نماز صبح که نیست، نماز ظهر هست نیست، نماز مغرب شام نیست، دقت بکنید شرح کنم، به دو رکعت نمازی است. پس ما میفهمیم که میشود همینطوری هم دو رکعت نماز خون، ولو در ساعت نمازهای یومیه چی آقا نباشد، مانعی نداره، ولو فی غیر بله اوقات صلوات یومیه ما میتوانیم مثلا همینطوری نماز مستحبی بخوانیم. این دال بر مشروعیت هستش و دال بر رجحان هست. گفتیم این بله دلالت بر یعنی حرمت عدم و حرمت الفعل العبادی، این مسابق عدم و حرمت الفعل العبادی مسابق لمشروعیته و رجحانه. خیلی خوب، این تمام. تو قسم دومش که عرض کردیم فعل از احسان نکم از عبادات بالمعنى الاخص نباشد، مثلا مثل اون دو رکعت نماز نیست، عبادات بالمعنى الاخص به شمار نمیاد. در اینجا باز دو حالت داشت که گفتیم یا محرک و داعی غیر شرعی برای انجام چنین کاری پیدا نمی شود، و یا اینکه چرا محرک و داعی و انگیزه و حافظ، حافظ با رزه البته، بله حافظ و انگیزه بفرمایید که غیر شرعی هم برای اون فعل پیدا میشه. وقت تو این قسمتی گفتیم محرک و انگیزه غیر شرعی پیدا نمی شود، حالا اینجا بیشتر من تاکید دارم که اصلا ابهام بر رفقا بود، ما اینجا گفتیم که اگر محرک و انگیزه غیر شرعی یعنی عقلی، عقلائی، عرفی برای انجام چنین کاری پیدا نمیشه. یه مثالی معروف هست، شما مثال شاید تو ذهن مبارکتون باشه، فرض کنید امام معصوم علیه السلام میخواد وضو بگیره، خب نقل شده است که حضرت با کف دست راستشون آب رو برمیگرفتن میریختن توی دست چپشون، کف دست چپشون، بعد با دست چپشون میریختن دست راست رو میشستن. خب این رفتار رفتار غیر طبیعیه، یعنی غیر طبیعی هست ایست، یعنی نه عرفیه نه عقلیه نه عقلیه، میخوام بگم نه که ضد عقل باشد نه، ولی میخوام بگم داعی عرفی یا عقلایی برای این کار پیدا نمیشه. اگر به اوغلا بگیم آقا شما میخواید آب بردارید، خب میگه چه کاری، از همون اول با اون دست چپم آب برمیدارم میریزم، تازه این آب که آب نه، بعدم اصلا سرانجامم بالاخره باید به دست چپ من آب بریزم، میخوام دست راستم رو بشورم، دقت بکنید چه ارزشی، بالاخره من باید به دست چپم بشورمش دیگه، راه دیگه ای ندارم. خیلی خوب، پس از همون اول آب به دست چپم برمیدارم، چه بسا بشود که یه مثلا وجوهی هم ذکر کرد که آقا خب وقتی شما به دست راست آب برداشتی میخواد دست راست چپت بریزی به شکل طبیعی یه مقداری هم بیرون میریزه، نمیشه که اینقدر که دقیق که در نمیاد که یه ذره هم بیرون میریزه، خب این چه بسا درست نیست، صحیح نیست، اسراف های فلان ها، و این میخواد میگم چه بسا این وجوه هم بشه ذکر کرد. اما ما میبینیم امام معصوم هم چی کاری انجام میده، این کار یعنی این که شما با دست راست آب برداری بعد بریزی تو کف دست چپ بعد با دست چپ مثلا دست راست رو بشوری، این روش، این شیوه از عمل، این نمیتواند هیچ انگیزه از محضرتون که غیر شرعی داشته باشه. حتما انگیزه غیر شرعی دارد، حتما انگیزه شرعی دارد. معصوم علیه السلام که این کار رو انجام میدهد، این یه جهتی داره، یه ویژگی داره. ما یه آقای بود از علما بود، ایشون می‌خواست دعا کنه، اصل خاطر اینکه این مثلا انگشتش رو حرکت میداد، ما در اون دوران صغر سنمون که بچه بودیم، خب همونجا و یه آقای اونجا بود دید که من خیلی حساس شدم که چرا اینطوری دعا میکنه فلان، بعد گفت این مستحب وارد شد. حالا کاری ندارم، میخوام بگم یعنی چه رفتاریه، تو خود دعا کن بعد انگشت چطوری میکنی، از اون خود طبیعی نیست، دقت میکنی. بعد آقا اونجا بود دید من خیلی با تعجب نگاه میکنم، بچه بودیم دیگه حساس شدیم این چه کاریه، مثلا ما میگه چه مرادی دارد، ما آقا تذکر داد که این وارد شده در روایات داریم. بله حالا شما نمیخواد، چون شما خیلی شدید اجرا میکنی، بله معانی دیگه استفاده میشه. بله بگذاریم، حالا مرادم اینه، میخوام بگم بعضی از امور نمیتواند انگیزه و محرک غیر شرعی داشته باشد، لااقل سراغ براش نداریم، براش سراغ نداریم. خب حالا یا برای اصل فعله، اساسا چنین فعلی نمیتواند انگیزه غیر شرعی داشته باشه، دقیقاً چه عرض میکنم خود فعل هست، یا برای تکرار فعل و المواظبت علیه، حالا یه بار انجام داد میگه دستش در رفته بوده، دستش مثلا فرض کنم که میخاریده هر چی بوده فرای انگوش حرکت یک بار شده اینطور، یا همیشه که این کارو نکرده، دقیقاً چه عرض میکنم خیلی خوب، برای تک اما نه مواظبت میکنه تکرار دارن. فرض بفرمایید که میبینیم امام علیه السلام هر وقت وارد مسجد میشن، هنوز اذان هم نگفتن، وقت نماز هم به طور مثال نیست، اما هر وقت امام علیه السلام میشه صلا رکعتین، دو رکعت نماز میخونه. پس میفهمیم که انسان وقتی وارد مسجد شد خوبه که دو رکعت نماز بخونه. یعنی اگر فقط یک بار این کارو انجام داده بود اصل مشروعیت استفاده میشد، اصل مشروعیت استفاده میشد که این کار مشروعی است که انسان نماز بخونه. رجحان هم استفاده میشد. چرا؟ چون عبادت بالمنن اخص دیگه، در عبادت بالمنن اخص اصلش که خب معلومه عبادت بالمنن اخص خوبه، ثواب داره، دقت فرمایید، و بعد راجحه، و بعد هم محضر مبارکتون که امام هم انجام داده نشون بده مشروعه. میدارید مثلا اهل سنت به تبعیت از خلیفه دوم خودشون نماز بعد از نماز عصر رو نامشروع میدانن، بدعت میدانن، نادرست میدانن. بعد از نماز عصر، وقتی شما نماز عصرتون رو خوندید تا غروب دیگه حق نماز ندارید، تو این بازه زمانی اینو نادرست میدارید. ما یه وقتی مشرف بودیم مسجد نبی، اونجا من بعد از نماز عصر اونها مشغول نماز شدم، به ما چیز کردن، حمله کردن، اصلا میگرده پاسخشون دادیم. ما آقا گفتش که زد و خورده، گفتم چه خبر اوضاع، گفت زد و خورده. حالا به هر تقدیر اینطور زد و خورده کلامی البته بود، نبیش از این محضر مبارک. میخوام بگم یعنی اینو چی میدونن، حتی میگم اون خلیفه ثانی خودش میامد در مسجد شخصا با شلاق دنبال میکرد افراد رو، اگر کسی بعد از نماز عصر نماز بخون میزدش. حالا الحمدلله این بنده خدا که به ما حمله کرد نزد ما رو اصلا، ولی خودش اگر بود که ما کتک رو خورده بودیم. نظر مبارکتون که هیچی. به هر تقدیر میخوام عرض بکنم که این طوره. وقتی من دیدم امام علیه السلام بعد از نماز عصر پاشو یه رکعت نماز خون، مثلا علی فرض عرض بکنم، میفهمم که پس این کار مشروعه، اشکالی نداره. حالا اگر مداومت داشت، حالا اگر استمرار داشت، مواظبت داشت، هر بار امام آمد مسجد دیدم که دو رکعت نماز خوان، میفهم پس یه قصه ایه، یه ماجراییه، یعنی رابطه ای هست بین ورود به مسجد و دو رکعت نماز خواندن، مثلا نماز تحیت مسجد مثلا امام خوانده. دقیقا من چی عرض کنم؟ پس اینجا برای تکرار فعل، البته این مثال هایی که زدم تخصصا خارجه ها، چون این مثال خود این عبادت بالمعنی الاخصه، اینا مثال است برای قسم قبلی، حالا فقط صرفا مثال بود. مثلا مثال که عرضم شخص انگشت حرکت بده هر بار بخواد دعا بکنه مثلا، و معصوم هم باشه نه شخص عادی، میفهمیم که یه نکته ای دارد مثلا، یا کارهای از این قبیل. مثلا فرسون هر وقت شب میخواد آب بخوره مینشینه، وایساده است داره صحبت میکنه، فرحال میخواد آب بخوره مینشینه، یا اگر روز خواست آب بخوره میسته. خب میفهمیم یه ربطی مثلا وجود دارد بین اینها، بین این که بین آب خوردن و مثلا نشستن در شب هنگام و این مواظبت. ولی حالا یه بار این کارو کرد، بگیم حالا شاید پاش درد گرفته و خواسته بنشینه، دو بار، سه بار، ده بار، نه، امر رایجش. خب این پس میگیم آقا لا یوجد محرک و داع غیر شرعی لتکرار الفعل و المواظبت علیه. ما این دو قسم را، این دو قسم را گفتیم جلسه قبل، گفتیم ملحقون بالعبادات، ملحقون بالعبادات. این برای بعضی از دوستان سوال شده بود، عرض من پارسال هم نبودم، اون برایشون سوال شده بود که آیا یعنی چی ملحقون بالعبادات؟ یعنی چی ملحقون بالعبادات؟ مرادمون اینه یعنی یثبت رجحان الفعل، یثبت در هر دو مورد، یثبت چه اونجایی که اصل انجام اون فعل محرک و انگیزه غیر شرعی ندارد، چه اونجایی که تکرار فعل و مواظبت بر فعل انگیزه و محرک غیر شرعی براش پیدا نمی شود. در هر دو مورد عرض می کنیم که یثبت رجحان الفعل المشترک فیه الوجوب والاستحباب. یعنی ما نمیتونیم وجوب رو اثبات بکنیم، استحباب هم به شکل خاص اثبات نمیشه، رجحان ثابت میشه. بله میشود یه گام جلوتر بریم بگیم خب اصل رجحان ثابت شد. اصل رجحان، ما دیدیم که همیشه امام علیه السلام شبها می نشیند و آب می خورد، به طور مثال می نشینه و آب می خوره، اصل رجحان ثابت شد. بعد بگیم خب رجحان مشترک است میان وجوب و استحباب، استحباب اقل و معونتن هست، استحباب اقل و معونتنه، برای اینکه بخوایم وجوب رو اثبات بکنیم معونه زائده دارد، معونه زائده دارد. دقیقا من چه عرض کنم؟ و ما میتونیم با براعت اینو برداریم، با براعت برداریم. با یه بیان دیگه هم میشه گفت و اون این که اگر این حکم حکم الزامی بود، یعنی واجب بود، لقائل ان یقول لکان علی الامام ان یبرزه، چون الزامه، چون وجوبه. دقت بکنید چرا، چون امام نمیتونه همینطوری بی تفاوت رد بشه فقط انجام بده و بره، باید بگید این کار واجب بود، همینطوری انجام بده این کفایت نمیکنه. دقت بکنید چرا، چون یعنی لازم است که امام ابراز بکند این رو که این واجبه، چون وجوب اهمیت دارد. استحباب بفرمایید که مشمول عنوان اباحه بالمعنى العام، یعنی له ان یفعل له ان یترک، جایز الطرفینه. دقت کنید چه عرض کنم، لازم نیست امام بگه، نگفتم مهم نیست، حالا مگر لازم مردم همه مستحبات رو انجام بدن؟ نه انجام ندن، اما واجب اینطور نیست، واجب اینطور نیست، امام لازم است براش، لازم است براش، یا من باب تعلیم جاهل، یا عرض و محصدتون که از باب این که ایشان خود شارعه و مبین شریعته و باید به مطالب و چه بیان بکنه. به هر تقدیم ما اینطور بگیم کان لزاما علیه ان یبرز ان هذا الفعل صدر عنه وجوباً، وجوباً، نه این که صرفا ارمازاتون که حالا یک کاری باشد. فلذا ما اینجا میگیم اصل رجحان ثابت میشه، بعد با این توضیحات اضافه تر و با این مقدماتی که عرض کردیم با مقدمات زائده میشود گفت که اینجا استحباب به عنوان قدر متیقن ثابت میشه. برگردیم به همون عنوان قبل، گفتم قدر متیقن دیگه، قدر متیقن از رجحان چی آقا؟ استحباب. قدر متعقن از رجحان استحباب است. وجوب بفرمایید که محتاج معونه زائده هستش. محضر مبارکتون که حالا بنده تو همین ردیف میخوام یه مورد دیگه هم اضافه کنم، یعنی اینکه میگیم لا یوجد محرک و داع غیر شرعی اولا للفعل نفسهی، ثانیا لتکرار الفعل و المواظبه علیه، و ثالثا اینو اضافه کنیم، نمیدونم اینو پارسال گفتیم یا نه، ثالثا للمواظبت علی ترک الفعل، اینم هست. حالا ما وقتی فعل رو میگیم شامل ترک الفعل میدونیم، منتها چون یه حکم جداگانه استفاده میشه لذا اینم مخصوص به ذکر بکنیم، اشکال ندارد. للمواظبت علی ترک الفعل، ببینیم امام مصر است برای اینکه این کار رو انجام نده، عادتا این کار رو نمی کنه، این کار رو مرتکب نمیشه، ممکنه خیلی عادی هم انجام بدن، اما امام این کار رو انجام نمیده. ترک الفعل دارد، ترک الفعل یک وقت، یه بار، دو بار، سه بار، ده بار، این هی تکرار میشه. دقت میکنید میبینیم معصوم علیه السلام مواظب است که این کار را ترک بکند، مستمرن این کار را ترک میکنه. شما مثلا یک نفری هستش که یه بار اینو میبینی، مثلا فرض بفرمایید که حالا از منزلشون میاد بیرون، خب به جایی که از این طرف بره تو هم پیاده روی که منزلشون هستش، میره اون طرف خیابون، از اون طرف میره. حالا یک بار میبینی میگه خب حالا شاید مثلا کار داشت، یه بار دیگه میبینی میگه لعله مثلا سایه بوده اون طرف، یه بار دیگه میگه اتفاق، اما نه اصلا عادت عمرش اینه، میشه که همیشه طول سال، تابستان و زمستان و سایه و آفتاب و صبح و عصر و دقیق که همیشه اون طرف میره، چه داره میره سر کار، چه نه داره میره خرید، چه میره هر وقت میخواد بره میره اون طرف که اون میره، ترک میکند، یعنی هم مواظبت است برای فعل هم مواظبت برای ترک، ترک میکند از این طرف خیابون رفتن. اینجا دیگه کشف میکنه اون یه استکراهی دارد نسبت به مشی از این طرف خیابون. دقت میفرمایید اینها در حال در معصوم علیه السلام هست. اگر ما دیدیم که معصوم مواظبت دارد در ترک الفعل، خب اینجا چی ثابت میشه؟ تثبت مرجوحیت الفعل، ثابت میشه که این فعل مرجوحه. البته این امر المشترک فیها الحرم والکراهه، که دیگه تو حرمت و کراهت جون مشترکن، مرجوحیت، چون هم فعل حرام مرجوح هست هم فعل مکروه مرجوح هست، باز با همون بیان قدر متعقنش کراهته، کراهت اثبات میشه. بله حالا همین، این مفروض این است که ما قرینه ای نداریم که این از اختصاصات معصوم باشد، این سر بحث اینه، مفروض این است که قرینه ای نداریم این فعل از اختصاصات معصوم باشد. هذا اولا، مقدمه اولا. مقدمه ثانیه، ما یک کبرای کلی داریم، قاعده اشتراک، اشتراک معصوم و غیر معصوم در احکام. چون چون ما قرینه ای برای نداریم که از اختصاصات معصوم باشد، این ذیل همون، یعنی اون قاعده کلی تخصیص نمیخوره، میره ذیل همون قاعده کلی و میگیم از مشترکات میان معصوم و غیر معصوم است. خب این هم یک مطلبی که حالا اینجا عرض کردیم. یه نکته دیگرم باز اضافه کنیم، باز نمیدونیم اینو درس پارسالمون گفتیم یا نه، ولی اینو عرض کنیم اشکال ندارد، که ما تو همین قسمتی که تو قسمت دومش که یوجد محرک و داع غیر شرعی لذلك الفعل و تصرف، گفتیم فعل دلالت بر عدم حرمت دارد، ترک دلالت بر عدم وجوب دارد، اما در باب معاملات بالمعنى الاخص، یعنی بیع، اجاره، صلح، شرکت، اینجور موارد، فی المعاملات بالمعنى الاخص والعقود والإيقاعات يدل الفعل او الترک، باز ما اینجا اضافه میکنیم الجوارحی او الجوانحی على العقل على صحة المعاملات بهذه الصورة بهذه الصورة و عدم بطلانها و فسادها معهاد الفعل او الترک. وقتی ما دیدیم معصوم علیه السلام وقتی میخواست بیع انجام بدهد اینطور عمل کرد. شما مثلا در بیع فضولی، در فعل فضولی شما چی دارید دیگه؟ روایتی هست دیگه، اون شخص رفت اون مثلا گوسفند رو فروخت و مثلا با پولش رو تو گوسفند خرید. اینها بگذارید، عرض خدمتتون که هم یه گوسفند خرید هم که پول پیامبرم بهش پس داد. دقت من چی عرض کنم؟ حالا در اینجا اینطور یه فعلیه، مثلا فعل غیر بوده اونجا تقریر شده. حالا فرض کنید خود معصوم شخصا معامله ای رو انجام بده، بیعی رو انجام بدهد، یه کاری رو در اون بیع انجام بده یا یه کاری رو ترک بکند، ما میفهمیم که انجام بیع با انجام اون کار یا با ترک اون عمل دیگر این صحیحه و فاسد و باطل چی آقا نیست. چرا؟ استناد میکنیم به فعل معصوم، میگیم معصوم هم وقتی میخواست بیع انجام بده اینطوری عمل کرد، وقتی میخواست اجاره بکنه اینطور عمل کرد و هاکده مواردی از این قبیل. خب این هم تمام، بریم سراغ ترک الاولا. خب ترک الاولا عرض کردیم که بحث بر سر این است که ما یه اصلی اضافه کنیم به اصول خودمون و بگیم رسول الله صلی الله علیه و آله، من اصخایی میکنم قبل ترک الاولا رو، بله حالا اینم عرض کنم بعدم عرض کنم، بله اینقدر این بحث خوردریز مونده، ما هم خیلی سیار مستعجلیم که دیگه تمام بکنیم هر جور رسیم بحث فعل و تصرف و ساعت هم که میگه نه امروز تمام نمیشه. عرض بسرتیم که بر تقدیر لذا خوردریزایی است، حالا هی باید بگیم که جمع و جور شه بحث، ببخشید به هر حال. محضر مبارکتون که بله صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
محضر مبارکتون که بله نه نه ان شاء الله بریم جلو ببینیم چطور میشه. عرض خدمتتون که در ترک الاولا عرض کردیم که ترک الاولا به معنای چیست؟ یک معنا گفتیم از سهو الخطا، مطلق سهو و خطا، مطلق سهو و خطا رو بگیم معصوم مرتکب ترک الاولا نمیشه، یعنی مطلقا سهو و خطا ندارد، سهو و خطا ندارد، این به این معنا عرض کردم. این حالا قائل صریح من الان تو ذهنم نیست براش به حسب تتبع ناقصی که داشتم، اما استشمام میشه از کلمات برخی که اینطور بگیم، چون من دیدم برخی از افراد وقتی در مقام اجابه برمیان، در مقام رد برمیان نسبت به کسی که قائل باشد به سهو النبی، وقت اینطور پاسخ میدن که به این که نخیر اینطور نیست، و بعد هم استناد میکنن که به این معصوم مثلا ترک اولا انجام نمیداد، انگار اینو به این معنا گرفتن. خب یک معنا، معنای دوم ترک المستحب بود، گفتیم ترک اولا به معنی ترک المستحب باشد، که معصوم علیه السلام ترک اولا نمی کند یعنی ترک مستحب نمی کند. پس اگر کاری رو ترک کرد، ما از همین ترک مولا و ترک معصوم کشف میکنیم عدم الاستحباب را، داریم در سر دلالت الفعل بحث میکنیم دیگه، سر بحث گم نشه. خب وقتی ترک کرد کشف میکنیم که این کار مستحب نیست. معنای سوم ارتکاب المکروه بود، ترک الاولا یعنی ارتکاب المکروه، معصوم علیه السلام ترک اولا نمی کند یعنی مرتکب مکروه نمی شود، مرتکب مکروه نمیشه. فلذا اگر معصوم علیه السلام کاری انجام داد، ما میفهمیم حداقل اون کار مکروه نیست. حالا ممکنه مثلا میگه عرض محضر مبارکتون که خب قبل از اون عدم حرمت هم استفاده شد، بله یعنی هم عدم حرمت استفاده شد چون معصوم انجام داد اون کار رو دیگه، هم میفهمیم مکروه هم نیست. دقت می‌کنید چه عرض کنم؟ حالا دیگه این اهم از این است که فرض بفرمایید که احکام دیگری داشته باشد. معنای چهارم مجموع المعنى الثانی و الثالث بود. ما بگیم فعل المعصوم يدل على عدم حرمت الفعل و کراهته و ترکه يدل على عدم وجوب الفعل و استحبابه. خب من اینجا یه عبارتی رو از مرحوم آقای صدر، شهید صدر علیه الرحمه دیدم در حلقه ثانیه همین بله دیشب بود یا امروز صبح بود دیدم، گفتم این عبارت رو بخونم شما ببینید شما چی برداشت میکنید از این عبارت ایشون. ایشون میفرمایند که و یلاحظ، در حلقه ثانیه میفرمایند و یلاحظ انه على تقدیر عدم تجویز ترک الاولى على المعصوم، یلاحظ انه على تقدیر عدم تجویز ترک الاولى على المعصوم، ما بگیم این ممکن نیست، جایز نیست که معصوم علیه السلام ترک اولا بکند. خیلی خوب. اما مطلقاً یا مطلقاً ترک اولا نمی کند او به نحو المواظبه علی الترک، این که خود همیشه ترک اولا بکند. حالا یه بار ترک اولا کردی، دو بار ترک اولا کردی، این اختلاف مبانی در بحث اعتقادی ها. ممکنه کسی بگه آه معصوم اینطور نیست که مطلقاً ترک اولا نکنه، ولی استمرار هم ندارد. شما در عدالت چطور میگید ترک معاصی از محضرتون که و عدم اصرار بله ترک کبیره و عدم اصرار بر صغیره، دقیق میکنی چه ارزو کنم؟ بگیم معصوم حالا ممکنه یه بارم ترک اولا انجام بده، بخواه بشره دیگه، یه بار ترک اولا انجام بده، اما این اصرار بر ترک اولا ندارد که همیشه بخواد ترک اولا انجام بده، این کار انجام نمیده. حالا اگر اینطور شد نستطیع، ببینید عبارتشون از یا شاهد اینجاست، نستطیع ان نستفید من ترک عدم استحباب المتروک، ما استفاده میکنیم از اینکه ایشان ترک کرد اینکه این کار مستحب نبوده، چون اگر مستحب بود انجام میداد. پس اولا چی میشه؟ میشه مستحب. ترک اولا چی میشه؟ میشه ترک مستحب. ترک اولا میشه ترک مستحب. دقیقا من چه ادامه میده، کما نستفید من الفعل عدم کونهی مکروها، یعنی معنای سبب هم فرمودن در قیل ایشون همون معنای چهارم قائله، هر دو رو قائله از مذارت رو گره. و کما نستفید من الفعل عدم کونهی مکروها، وقتی معصومم کاری انجام داد میفهمیم این کار مکروه نبوده، و عدم کون ترک مستحب با، و اینکه ترکش مستحب نبوده. البته حالا این یعنی چی؟ یعنی این واو رو خواستن بگن که مفسر اون معنای قبلی است که این درست نیست، صحیح نیست. استحباب و کراهت هر کدوم دو تا حکم تکلیفی مجزا هستن، جعل مستقل لازم دارن. حالا بالاخره این فعلا به این کار نداریم. بس میخوام بگم از این عبارت شهید صدر حسب اون چیزی که انسان میفهمد ایشون در قائل به معنای چهارم میشود، جمع بین از محضرتون که عدم کراهت و عدم استحباب. خیلی خوب، اینم عبارت کل از ایشون میخواستم محضر مبارکتون بخوانم. خب ما چی گفتیم؟ ما گفتیم نه، معنای پنجم ترک اولا یعنی ترک الاهم شرعن، ترک الاهم شرعن، چیزی که از نگاه شارع عقد است، این اهم است، معصوم این رو ترک نمی کنه. پس بگیم فل اجتناب عن ترک الاولا، الاجتناب عن ترک الاولا یعنی لحاظ الاهم فالاهم فی الافعال و التصرفات. معصوم میخواد کاری انجام بده، اهم و مهم میکنه، الاهم فالاهم کارا رو انجام میده، و المحافظت على الاهم على كل حال، در هر حالی محافظت بر اهم دارد. خیلی خوب، بنابراین ما عرض کردیم که کلمت الاولا هنا تشمل کل اولویات المذکوره بین الاحکام الالزامیه فی باب التزاحم، و اولویت العناوین الثانویه و احکامها بالنسبه الى العناوین الاولیه و احکامها، که اینم گفتیم اضافه میکنیم، یعنی اولویتی که احکام ثانویه نسبت به احکام اولیه دارن او هم شامل میشود. باز یه چیز دیگه اضافه کردیم، گفتیم مضافاً الى اولویت بعض الاحکام غیر الالزامیه به نسبت الى بعضه الاخر که گفتیم در باب تزاهم از احکام غیر الزامی مستحبات و مکروهات و اینها بحث نمی شود، ولیکن اینجا ما کاری به مصطلح اونجا نداریم، به مصطلح اولویت در باب تزاهم نداریم، در اینجا ما مد نظرمون هست. خب حالا نتیجه گیری می کنیم. پس اینطور نتیجه می گیریم، میگیم آقا کل تصرف من قبل المعصوم، تصرف که میگیم اما از فعل و ترک دیگه، کل تصرف من قبل المعصوم اما من قبیل وظیفته الالزامیت الفعلیه. خوب عنایت داشته باشید کلمه فعلیه رو توجه بفرمایید. فعلیه یعنی چی؟ ما از فعلیه چه معنای مراد کرده این؟ یعنی آجان تکلیف هذا الشخص المشار الیه، آن تکلیف هذا الشخص فی هذا الظرف الزمانی والمکانی الخاص، تکلیف این آدم خاص در این موقعیت زمانی و مکانی خاص اینه، تکلیف اهمش اینه. ها لعل تکلیف شما این نباشه، من الان در این موقعیت زمانی و مکانی قرار گرفتم که مزاحمتی ایجاد شده است میان صلات و انقاد غریق. اینطور نیست که شما هم داری نماز بخونی همینجا بشه که آن نماز نمیخونم. چرا نمیخونی؟ میگه انقاض غریق مهمتره. میگه خب تو که مبتلا به انقاض غریق نیستی، غریق این دور و بر نیست، چه خشکی است، آبی در کار نیست، دقت میکنی؟ بله بنده داشتم لب ساحل نماز میخوندم، رزقنا الله و ایاکم، دقت ترجمه میکنم، خیلی خاطر استقرار بگذارید، هر منظرتون که داشتم نماز میخوندم خیلی خوب، یه کسی هم داشت دریا غرق میشده، من مبتلا بودم به هم ملاکن، به اقوام ملاکن، لذا اون تکلیف شخص من. یا نه حالا جور دیگه مثال بزنم، اگر من بله من دارم نماز میخونم کسی هم داره غرق میشه، لکن من اصلا شنا بلد نیستم، نمیتونم نجاتش بدم، در اون زمان و در اون مکان قرار گرفتم، لکن شخص من اصلا قدرت بر انقاذ نداره، برم خودم هم غرق میشه، بذار اون داره غرق میشن، اللهم انقذ کل غریق، من تو غروت براش دعا میکنم، هر محضرتون که نمیتونم من نجاتش بدم. پس میخوام این عرض بکنیم که پس این حکم فعلی خیلی مهمه بهش توجه بشود. کل تصرف من قبل المعصوم علیه السلام اما من قبیل وظیفته الالزامیت الفعلیه، ای تکلیف هذا الشخص، این معنای فعلی است، ای تکلیف هذا الشخص فی هذا الظرف الزمانی والمکانی الخاص، و اما من قبیل الامور الراجحت غیر الالزامیت فعلا، یا نه از امور غیر الزامی است، یعنی مستحبه یا مکروهه، ها منتها رجحانی درش هست، فعلا یک رجحانی درش هست، التی لا یزاحمه حکم الزامی ولا حکم غیر الزامی اهم، نه حکم الزامی باش تقابل و تزاحم کرده است و نه حکم غیر الزامی اهم. در حکم الزامی لازم نیست قید اهم رو بیاریم، چون واضح است که غیر الزامی اهم از مثلا غیر الزامی است، اما در غیر الزامی که تزاحم بکند با این غیر الزامی قید اهم رو باید بیاریم. فیمکن ان یکون عمل واجبا فی اصل الشریعه ولكن يتركه المعصوم في ظروف خاصه بمزاحمته لواجب اهم واقوى ملاكن، یه کاری به خودی خود در شریعت واجبه اما معصوم اونو ترک کرده. چرا ترک کرده؟ به خاطر اینکه این مزاحمت پیدا کرده به یک واجب اهمی و با اقوى ملاكن، فرض بفرمایید که تزاحم پیدا کرده است، فرض بفرمایید که حالا مثال است دیگه، فرض بفرمایید که جهاد و تقیه، مثلا جهاد و ترک جهاد، خب جهاد واجبه، جهاد واجبه هستش، ولی در این حال در شرایطی تقیه که مانع از جهاد باشد اون مثلا اهمه و اقوا هستش، البته در شرایط خاصی طبیعتا. محضر مبارکتون که بله، او یکون عمل مستحبا فی حد نفسه ولیکن بالمزاحمه بحکم الزامی او غیر الزامی اهم صار متروکا من قبل المعصوم، یا مکروهی رو ما دیدیم معصوم علیه السلام انجام داد. چرا؟ به جهت اینکه اگر نمیخواست این مکروه رو انجام بدهد گرفتار حرام میشد، فلذا مکروه رو انجام داد که از ارتکاب حرام در واقع مصون بماند. خب این هم تا اینجای مطلب. حالا نکته‌ای که وجود دارد این است که اون راجحی که معصوم انتخاب میکند، حالا برسیم ان شاء الله تو این چند دو سه دقیقه 4-5 دقیقه تمام بکنیم مطلب ان شاء الله، اون راجحی که معصوم انتخاب میکند این چیه؟ خوب توجه کنید، باز اینا مهمه، ما در مقام تحلیل میخوایم استنباط حکم بکنیم، اینا برای مهم هستش. الراجح المختار من قبل المعصوم، اولا ممکن است اون چی باشد؟ هو الارجح والاهم من امر راجح آخر، یعنی و عند الراجحين، دقت میکن امر دائر دائر مدار دو امر است که راجح که میگم فی حد ذاته منظورم استشا، نه عند التزاحم، دقت فهمید، عند فی حد ذاته فی حد نفسه امر له رجحان امر راجح فی حد نفسه، به خودی خود راجحه، الا انه که الان مزاحمت براش ایجاد شده است با یک امری که ارجح از اوست، مثلا دقت کنید چه ارجح معصوم، اینجا اون ارجح رو انتخاب میکنه، معصوم ارجح رو انتخاب میکنه. آیا میشود گفت همواره معصوم ارجح را انتخاب میکنند؟ یعنی به بیان دیگر میشود اینطور گفت ما بخوایم از معلول به علت پی ببریم، بگیم همواره کاری که معصوم انجام میدهد این ارجح است و اهم است؟ نه، اینجا شق دوم مطرح میشه. پس الراجح المختار من قبل المعصوم اما هو الارجح والاهم من امر راجح آخر و اما هو المساوی لامر راجح آخر فاختاره المعصوم تخییرا. اینجا تخییرا ممکنه باشه، تخییر باشه، از نظر ماهیتون که لااقل به لحاظ کبروی این غیر قابل انکاره تخییر وجود داشته باشد. عنایت داشته باشید که ما اینجا اصل سلطنت در افعال اختیاری انسان رو قائل هستیم و قائل به قانون ضرورت علی و معلولی در این حوزه نیستیم. بله فلاسفه قائلن به ضرورت علی معلولی، قانونی دارن فلاسفه، در فلسفه قانون ضرورت علی معلولی مطرح است. خیلی خوب، ما این قانون قبول نداریم در حوزه افعال اختیاریه، کسی هم اشکال نکنه که آقا چطور میشه قبول نداشته باشه، قانون عقلیه ها، عقلیت الاحکام لا تخصص، قانون عقلی و حکم عقل که تخصیص نمیخوره، شما چطور میخواید تخصیص بزنید بگید شامل افعال اختیاریه نمیشود، افعال اختیاریه انسان مثلا یا کلا افعال اختیاریه نمیشود؟ پاسخش این هستش که اونی که اونها مطرح میکنن لو کنا فرضنا که ما هم قبول داشته باشیم، یعنی قانون ضرورت علی و معلولی، این قانون اصلشو اثبات میکنن اما شمولشو که اثبات نمیکنن، که شمولشو که اثبات نمیکنن، دلیلی بر شمولش وجود ندارن، هیچ دلیلی هیچ برهانی فلاسفه بر شمول این اقامه نمی کنن. دقیقا تا چه عرض میکنم؟ اونی که اقامه میکنه اصلشه، قانون ضرورت علی و معلولی، حالا در جای خوش بحث شدش از نظرتون که، ولیکن این قانون شامل حاله بفرمایید که افعال اختیاری انسان نمیشود. مرحوم علامه جعفری کتابی دارن به نام جبر و اختیار، ایشون به نوع این بحث رو مطرح کردن و در واقع بر ضد وجوب علی معلولی و ضرورت علی معلولی بحث کردن. دیدم برخی از فضلای مکرم از اساتید معظم در قم هم مثلا ردیهی و جوابیهی نوشتن و ضمن کمال احترام به علامه جعفری فرمودن مثلا این ایشون مثلا درست متوجه نشده، اون بحث مثلا علیت رو در فلسفه درست متوجه نشده است، ولیکن حالا بیان آیه جعفری شاید می مقداری مثلا جایز اجمال داشته باشد، اما بیان شهید صدر در اینجا خیلی خوبه، بیان شهید صدر در اینجا خیلی خوبه، و اصلا عنوانم از شهید صدر دیگه، اصل سلطنت، اصل سلطنت، قاعده سلطنت از شهید صدر علیه الرحمه هستش و حرف خوبی هم هست، بیان خیلی خوبی دارد، تو کتب اصولشون گفتن، جایده هم بیان شده، ما هم قبلا عرض کردیم بارها، به هر تقدیر این سلطنت اینجا وجود داره، سلطنت. سلطنت خوب توجه کنید یه بحث است که آیا میشود فعل ترجیح به غیر مرجح ممکن است؟ ها ترجیح بدون مرجح ممکن است یا ممکن نیست؟ دقیق من چه کنم؟ اصل سلطنت میگه بله ممکن است، اصل سلطنت میگه ممکن است. خدا حفظ کنند استاد ما رو حسایت الله از کازم حائری، ایشون میگفتن اینایی که میگن ترجیح بدون مرجح ممکن نیست مستحیل است، حالا بذار یه شیری دنبالش بکنه، عرض محضرتون که برس به یه دوراهی، علا فرض، فرض دیگه، فرض محال که محال نیست، علا فرض این دوراهی کاملا با هم مساوی باشد، کاملا با هم دیگه مساوی باشد، هیچ تفاوتی با هم دیگه نداشته باشد، اونجا چی میگه؟ متوقف میشه، میگه آقا ترجیح بلا مرجح که ممکن نیست، من نمیرم وای میسم، نه حرکت میکنه. دقت میکنین چه عرض کنم؟ البته ایشون به مزاح میگفتن، لکن میشود ترجیح هم برای ذکر کرده. خوب توجه کنید، ترجیح هم میشه ذکر کرده. اگه کسی بگه آقا بالاخره ما قبول نداریم ترجیح بلا مرجح نمیشه، خود همین سلطه و تسلط ترجیحشه، مرجحش همین سلطه و تسلطه، خود همین سلطنت، سلطه و تسلطی که شخص دارد بر اینکه اما یفعل له ان یفعل و له ان یترک، خود همین ترجیحه. دقیقا فرض چه ارز بکنم؟ و میتونه انتخاب بکنه، مخیر است بین اینها، یکی از اینها رو انتخاب بکنه. البته حالا آیا ثبوتن اینطوره؟ آیا اثباتن؟ ما در احکام شرعیه اینطور هست که هیچ نوع ترجیحی میان عملی بر عمل دیگر نمیتونیم پیدا بکنیم. البته این شاید مستاقا مشکل باشه، صغرویا مشکل باشه پیدا بکنیم. بالاخره اگر یه عملی خود سخت‌تر از عمل دیگر باشد، از باب افضل الاعمال احمزها مثلا، دقت می‌کنین چه عرض می‌کنم؟ یا مثلا فرض کنم که جهات دیگری، مرجحاتی معمولا وجود دارد، اما به نحو کبروی، به نحو ثبوتی، به نحو ثبوتی میشه اینو گفت. به نحو ثبوتی بگیم که ما لزوما، حالا اون مقدار که برای ما طلبه فقه مهمه اینه، ما لزوماً از اینکه فعلی را معصوم ترجیح بدهد نمیتوانیم حالا الزاماً ارجحیت او رو کشف بکنیم، لعل مساوی باشه، اما اصل امکان فعل اون انجام اون کار بوده است. باز بحث مون دیگه انشاءالله بر جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
البته